نوی صبح وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. در بخش از این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را داریم. اکنون خبرها. محمد غازی جلالی صدر اعظم سوریه اوایل امروز یک شنبه گفت که حکومت این کشور برای مراحل تحویل به حکومت انتقالی آماده است. او در بیانیه ویدیویی گفت که حکومت دست خود را به سوی مخالفان دراز می کند تا به خاطر کشور خود همکاری کنند. پیش از این رئیس نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت که بشار اسد رئیس جمهور سوریه این کشور را به مقصد نامعلوم ترک کرده. رامی عبدالرحمن به خبرگزاری از اسوشیتد پرس گفته که اسد امروز یک شنبه در پرواز از دمشق بیرون شد. به گزارش اسوشیتد پرس، شورشیان سوریه گفتند که وارد دمشق شدند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. کرن دیکر، شارژ دفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که تصمیم گزارش شده رهبر طالبان مبنی بر بستن انستیتوت های تیبی برای زنان و دختران در هر از زبان، فرهنگ و مذهب غیر قابل دفاع است. خانم دیکر در پست در شبکه اکس تویتر سابق شب گذشته 17 قوس گفت که قندهار قبلاً با من دختران از معلم یا انجینیر شدن آینده افغانستان را به خطر انداخته است و اکنون با من دختران از دکتر یا قابل شدن آینده این کشور را به طور کامل نابود میکند. این دیپلمات ایالات متحده در ادامه گفته نوزادان متولد نخواهند شد، مادران خواهند مرد و تمام مردم افغانستان رنج خواهند برد. او افزوده است که این تصمیم باید برای جلوگیری از رنج غیر ضروری لغو شود. بر اساس دستور تازه ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان، انستیتوت ها و نهادهای آموزشی طبی سر از روز سه‌شنبه 13 قوس بر روی زنان و دختران در افغانستان مسدود شدند. این دستور توسط وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه 12 قوس به مسئولان انستیتوت های طبی در کابل ابلاغ شد. طالبان در این مورد به گونه رسمی هنوز چیز نگفتند. شاهرای سالن که به دلیل برفباری و طوفان برای همه وسایط شب گذشته بسته شد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که این شاهرا به دلیل برفباری، طوفان و محدودیت ساحه دید ساعت 9:10 شنبه شب برای رفت آمد تمام وسایط نقلیه موقتا مسدود شد. او افزوده است که کارکنان حفظ و مراقبت سالنگ ها در حال تخلیه وسایط آسیب پذیر از دو طرف شاهرای سالنگ هستند. حقشناس همچنان نوشته که به محض مساعد شدن شرایط جوی، مناطق برفگیر، پاکسازی و شاهرا بازگشایی خواهد شد. شاهرای سالنگ که 9 ولایت شمالی افغانستان را به کابل وصل می کند، همساله بر اثر برفباری و طوفان موقتاً بسته می شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در پاریس دیدار و گفتگو کرد. زلنسکی این گفتگوهای سه جانبه را خوب و سازنده خوانده، گفت که آنها در مورد اوضاع در اوکراین و امکانات بالقوه برای صلح عادلانه گفتگو کردند. زلنسکی که به دنبال تقویت حمایت از کشورش علیه تهاجم تمام عیار روسیه است، برای اشتراک در مراسم بازگشایی کلیسای نوتردام به پاریس رفته. ده ها رهبر و مقام ارشد کشورهای جهان برای اشتراک در این مراسم وارد پاریس شدند. در پی سرکوب خشونت آمیز معترضان توسط پلیس ضد شورش گرجستان، هزاران معترض روز شنبه به جاده های شهر تبلیسی برآمدند. تظاهرات به دلیل مخالفت با تصمیم حکومت برای تعلیق مذاکرات پیوستن با اتحادیه اروپا را اندازی شده. بسیاری از معترضان خواستار آزادی کسانی بودند که در جریان مظاهرات قبلی توسط پلیس دستگیر شده. حکومت تصمیم گرفته که مذاکرات پیوستن با اتحادیه اروپا را به تعویق اندازد. مردم با این تصمیم حکومت مخالفت کردند. پلیس گرجستان از دستگیری 48 تن در تظاهرات جمعه شب خبر داد. نیروهای ویژه ضد شورش گرجستان صبح زود روز شنبه نیز چندین تن را در میدان جمهوری در شهر تبلیسی دستگیر کردند. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا سفر چند روزه را به کشورهای خلیج امروز یک شنبه آغاز می کند. از زمانی که استارمر کارش را به عنوان صدر اعظم بریتانیا در ماه جولای امسال آغاز کرد، این اولین سفر او به منطقه است. استارمر برای تقویت روابط اقتصادی و دفاعی با امارات متحده عربی و عربستان سعودی تلاش خواهد کرد. حکومت بریتانیا در اعلامیه روز شنبه گفت که هدف سفر صدر اعظم این کشور تقویت سرمایه گذاری و تعمیق مشارکت امنیتی است. و با سلسله مسابقات چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز یک شنبه تیم فوتبال جوانان پیروزی در مقابل تیم استقلال به میدان می رود و تیم اتک انرژی با تیم خراسان فاریاب رقابت خواهد کرد. چهارمین فصل لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان روز جمعه با اشتراک 12 تیم به میزبانی هرات آغاز شد و حدود یک ماه ادامه می یابد. باز هم خوش آمدید. سلام دوباره به شما. اینجا رادیو آزادی است. پیش از نشر برنامه های هفتوار اکنون برایتان درباره تحولات سوریه میگویم. محمد غازی جلالی صدر اعظم سوریه اوایل امروز یکشنبه حاشیه قوس گفت که حکومت این کشور برای مراحل تحویل به حکومت انتقالی آماده است. او در بیانیه ویدیویی گفت حکومت دست خود را به سوی مخالفان دراز می کند تا به خاطر کشور خود همکاری کنند. پیش از این رئیس نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت که بشار اسد رئیس جمهور سوریه این کشور را به مقصد نامعلوم ترک کرده. رامی عبدالرحمن به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت اسد امروز یکشنبه در پرواز از دمشق بیرون شد. از سوی دیگر تلویزیون دولتی ایران حامی عمده اسد در جنگ چند ساله سوریه گزارش داده که بشار اسد پایتخت دمشق را ترک کرده. این رسانه دولتی ایران به استناد از شبکه خبری الجزیره در این مورد معلومات داده اما جزئیات نداده است. حکومت سوریه در این مورد هنوز چیز نگفته. به گزارش اسوشیتد پرس شورشیان سوریه گفتند که وارد دمشق شدند. از سوی دیگر دو افسر اردوی سوریه به خبرگزاری رویترز گفتند بشار اسد دمشق را به مقصد نامشخص امروز یکشنبه ترک کرد. شاهدان گفتند که هزاران نفر در موترها و پیاده در میدان اصلی دمشق جمع شده و شعار آزادی سر می دهند. با گزارش خبرگزاری رویترز شورشیان گفتند که با مردم سوریه خبر آزادی زندانیان خود و رهایی زنجیرهای آنها را جشن می‌گیرند و پایان دوران بی‌عدالتی در زندان سیدنایا را اعلام می‌کنند. سیدنایا یک زندان بزرگ نظامی در حومه دمشق است، جایی که حکومت سوریه هزاران تن را توقیف کرده. رویترز به نقل از دو تن از ساکنان دمشق از شنیده شدن تیراندازی در منطقه مرکزی این شهر خبر داده است. پیش از این شورشیان به رهبری گروه هیئت تحریر شام اعلام کرده بودند که کنترل کامل شهر کلیدی هومس را به دست گرفتند. ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. حسن عبدالغنی فرمانده شورشیان امروز صبح گفت که جنگجویانشان شهر هومس را به طور کامل آزاد کردند. شمار ساکنان این شهر به 775 هزار تن میرسد. او همچنان گفته که با تصرف این شهر بیش از 3500 زندانی از زندان مرکزی رها شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز این شورشیان با دنبال تصرف شهر حلب در هفته گذشته کنترل درعا، حما و سویدا را نیز به دست گرفتند. وزارت خارجه ایالات متحده با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که واشنگتن وضعیت جاری در سوریه را با دقت زیر نظر دارد. تحولات جاری در سوریه منطقه را تکان داده. لبنان گفته که به غیر از گذرگاه مرزی بین بیروت و دمشق، سایر گذرگاه‌های مرزی با سوریه را مسدود کرده است. اردن همسایه دیگر سوریه هم گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور را بسته کرده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ساعت 9:10 از صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اکنون وقت نشر برنامه های هفتگی رسید. پیش از نشر برنامه هفتگی آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند یا تنها از بر میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند؟ و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. حفظ کردن مطالب درسی و یادآوری آنها در طولانی مدت کار ساده نیست. حتی گاه تبدیل به معضل می شود که برای حل آنها نیاز به مهارت ها داریم. اما اگر روش مطالعه دروس حفظی را بدانیم، بدون فراموشی مباحث می توانیم امتحان فوق‌العاده‌ای بدهیم. بسیاری از جوانان و نوجوانان در دوران تحصیل درسها را مرور نمی کنند و شب امتحان با کوهی از مطالب خوانده نشده مواجه می شوند. مطالعات که شب امتحان انجام می شود، نهایتاً تا چند ساعت در ذهن آنها باقی می ماند و به سرعت فراموش می شود. در شرایط مانند کانکور یا امتحانهای جامعه دیگر این روش مطالعه هیچ فایده ندارد و نمی توانید از آن نتیجه مطلوب بگیرید. کیهان می گوید میخانیک کردن در دوران تحصیل عوامل مختلف دارد که یکی از آن دلایل علاقه نداشتن به درس است.
خب چند موضوع خاص است که در این گپ بسیار دخیل است، از جمله ای که خود هدف داشتن یک فرد بسیار زیاد میتونه مهم باشه. من فرض مثال اگر یک نفر هدفمند درس بخونه، خب واضح است که درست و صحیح میخونه، میخانیک نمیکنه. اما اگر هدف نداشته باشه، خب واضح است که درس ها رو به شکل میخانیک یا سرسری میخونه. که در این انتخاب رشته ها مهم است که اگر یک محصل شاگرد خودش رشته را به دل خود انتخاب کرده باشه، علاقه داشته باشه، که بازم روی موضوع میچرخه، میتونه درس خوب بخونه. اما اگر موضوع درس خواندنش و یا رشتهش به شکل اجباری باشه، خب بدون شک بازم موضوع میخانیک کردن است. و در ضمن روی استادان میتونه در این قسمت بسیار تاثیرگذار باشه. بعضی اساتید هستن که شیوه تدریسشان درست نمی باشه یا کیفیت خوب را تدریسشان نداره، بعد شاگرد مجبور است که به خاطر گرفتن امتحانات و یا پاس کردن امی امتحان و یا مسال و مسمستر خود مجبور است درس ها رو میخانیک بکنه که بگذره. ولی خب اگر شوق علاقه نباشه، بسیار زیاد مشکل است که یک آدم بخواه درس با مو بدون میخانیک، یعنی با مو شکل درستش بخونه.
کیهان همچنان میافزاید بعضی از جوانان که بیشتر وقتها درس را میخانیک میکنند و فقط در شب امتحان درس میخوانند، آنها شیوه درست خواندن را نمیدانند.
دیگه امیدوار هستم در این قسمت فامیلا، استادا، خود شخص، همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه که یک نفر درس میخانیک بکنه یا نکنه. دیگه این موضوعات است که بسیار زیاد رول داره در قسمت درس خواندن و خود درس خواندن همچنان در پالوی عزیز زیاد مهم است. بعضیا همیشه به درس خواندن نمیفهمن که چگونه بخوانن و یا چه قسم میتونن که امی درس بر خودشان سهل بسازن یا تجزیه بکنن یا بخش بخش بخوانن، که کلش یعنی مربوط شیوه درس خواندن میشه، که شیوه های غلط را دارن یا بعضی ها بین میخانیک کردن و مخته شدن، میخواین درست درس بخوانن اما خب به می شکل میخانیک کردن چون آموخته شدن، یعنی فاکتورهای بیرونی سرش اثر مانده از جمله شیوه تدریس و محیط تدریس و خود مضمون و یا هم نصابای تعلیمی که بسیار زیاد ثقیل هستن، کل از اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی اونمو شیوه درس خواندن یک محصل و شاگرد که آیا به شکل میخانیک کردن درس میخوانه و یا هم به شکل درستش.
توجه استادان در قسمت یادگیری درست و میخانیک کردن درس نقش بسزا دارد. بسمینه به این باور است. او که در یکی از پوهنتون‌ها محصل است میگوید درس‌های دوران مکتب را فراموش کرده است و دلیل این که استادان توجه نداشتند.
درس‌های مکتب خو تقریبا شاید یک 20% یادم مانده باشه، چون ما دوری مکتب یعنی اونقدر درس نمی‌خوندم. خب ما یعنی چون که استاد اونقدر دقصی ما نمی بود، درس ای نمی داد و دیگه ای که امو شبه های امتیان روزا امتیان ما یک در میخانیک درس های خود میخانیم تا ما قشبه که کامیاب شویم و دیگه ای که استاد هم دقصی از یا نمی بود که باشی یا درس بخونن یا چی به یک جای برسن، هیچ دقصی ما نمی بود و دیگه ای که به خاطر استادگی خودم یعنی نمی خواستن ما را مشروط بسازن، ناکام سازن تا در زمستان به تکلیف می شدن بیاین پس از ما امتحان بگیرن، به می خاطر استادام نمی خواستن خود به تکلیف بسازن. امتحان کنکور تو بود که صنف دو یازده و دوازده بود، اوجا هم در کورس بهترین استاد را داشتیم که سر ما تا حد کمی تا نست سر ما کوشش کورس کنکور را در دو دفعه مادگی خواندم، بعد از امو طریق امو کوشش های امو استاد کنکور بود، اگه نه هیچ امکانش نبود که ما تا اینجا برسیم. خب درس های خود بخوانن چون عالم بسیار یعنی ما که وقتا بودیم خب یعنی یک ذره استادا توجه نمی کوشش کنن، درس های خود بخوانن بسیار مهم است چون میتونن به درس های کنکور هم یک کمک بسیار کلان باشه.
شبنم نعیمی که خودش استاد است میگوید تنها مشکل جدیه که جوانان و نوجوانان درس را میخانیک میکنند این است که از همان ابتدا یعنی از دوران مکتب شیوه درست مفهومگیری برای آنها رهنمایی نمی شود.
شاگردای مکتب باشه متعلمین یا محصلین، یکگانه چیزی که عامل مهم و اصلی است و یکگانه مشکل جدی است این است که برای متعلمین از ابتدایی که شامل مکتب میشه روشای مطالعه برشان درست یاد داده نمیشه. اگر والدین است یا اگر در مکتب است همون صنف اول دو سه برشان گفته نمیشه که به چه شکل باید یک متن یاد بگیرن، به مو شکل که میخونیک تمامشان یعنی به مو شکل پیش میرن، دوران مکتب هم میخانیک میکنن. و یک چیز دیگه هم که است یکی ترس از امتحان است. وقتی که شاگرد که از امتحان ترس داشته باشه به جای از اینکه یک متن میخونه یک پاراگراف میخونه از یک مفهوم درست بگیره او فقط میگه باش که من میره زود بخونم ایره از یاد کنم که به درس دیگه برسم یا تعداد صفاتم زودتر تمام شه و خلاص شه، یعنی میگه میخانیک کنم. زیاتر شاگردار اگر متوجه هم باشیم یا مثلا در مکتب دیدیم دوستا صنفیای خود را حتی امو کنج صفحه هم یک کلمه که در کنج صفحه باشه در وسط صفحه باشه تا به او شکل مطالعه میخانیک میکنن، به می خاطر مشکل جدی است که متعلمین وقتی که از مکتب فارغ میشن هیچ چیز یعنی از مضامین اساسی چیز رو برداشت نمیداشته باشن در ذهن خود، به همین قسم وارد پانتون میشن، در اونجا هم چپترها زیادتر میباشه و به جای از اینکه مفهوم رو بگیرن خط به خط از یاد میکنن. و یک چیز دیگه هم که هست که من خودم در دوران محصلی خود مشکل تیر کردیم، مشکل زیادتر استادا هم مخصوصا در دانشگاه ها زیادتر استادا یعنی به صورت میخانیک سوال میارن، یعنی امو خط به خط میخواین، یک اصطلاح معمول است یعنی بلست به اندازه امو بلست که میگن محصل باید برشان حل کنه و جواب را بده، با ترس استاد هم زیادتر معاصلین زیادتر متعلمین میخواین کنم و خط به خط باشه.
شبنم همچنان افزود جوانانی که از دوران مکتب شیوه درست یادگیری را نفهمند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، اما او به جوانان میگوید که خود جوانان باید تحقیق کنند و روش درست یادگیری را بیاموزند.
خب اگر کسی در دوران مکتب نمیفهمه، تا صنف 12 هم نمیفهمه که چی گونه مطالعه کنه، خود همین مؤسسین یا خود جوانا باید کوشش کنن، تحقیق کنن. حالا خب اینترنت، همه جوانا به اینترنت دسترسی دارن و از لحاظ روانشناسی در گوگل اگر سرچ کنی روش‌های مختلف مطالعه است که یکی چیزی را که ما میخوانیم، مثلا یک رویخوانی میکنیم، وقتی کوره بخوایم از یاد کنیم و باید یکی به ذهن کوتاه‌مدت باید تو مطالب برسه و چقدر باید، یعنی ما مرور داشته باشیم وقتی یک پاراگراف میخوانیم، چندین بار باید تو را تکرار کنیم، تجزیه کنیم، تحلیل کنیم. به نظر ما این مشکل باید از لحاظ در مکتب اگر حل نمیشه، در پانتون ها باید روش های مطالعه بر مؤسسین، بر متعلمین، یعنی از طرف استادا یاد داده شه و برشان پیشنهاد شه که روش های مطالعه را اونا درستر بفهمن. اگر به این شکل باشه خب هیچ نتیجه را نمیگیریم. یک جوان چی متعلم باشه چی محصل باشه، اول باید نسبت به مضمون یا مطلب را که میخواند بر خود یک علاقه، یک انگیزه نسبت به او مضمون در وجود خود خلق کنه، او را ربط بده. زیادتر محصلین هم هستن، جوان ها هستن که درس بر خود در هر موضوعی که برشان گنگ باشه را بر خود آسان میسازن. یک جوان خودش باید اول خود بفهمه که ما یک متن، یک مطلب به چی شکل یاد میگیرم. خودش باید کوشش کنه. به نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته، به یک مسلک، به یک مضمون داشته باشه، او کوشش میکنه مو روش میخانیکیت خود هم از بین ببره، به مو شوق علاقه بخونه. و چیزی را که باید جوانات مد نظر بگیرن که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن، به مو شوی میخانیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشان میباشه، در ذهنشون میباشه.
مسعود نوجوان است که در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او میگوید همه روزا وقتی از مکتب به خانه میآید، درسهایش را میخواند و نمیگذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
چند سال پیش است که ما از دوسی نیست، از صنف پنج است، از شش است، از برز نیست. فتفلیت بوده که از یاد ما رفته. مثلا از درس کلان هم مفهوم شم میگیریم دگاهش دگه بر خور نیست دگه. فقط هم مفهوم شم میگیریم نموره میخونیم. همه روزه از این مکتب که میمین چند خواهد که نان نیخورم برازی باز میخونم باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز برازی باز اصلا نکم تلویزیون و مصرفیت هست یا با تکرارم نیکنم باز دارم یک کلاش هم مفهومه که میخونم هم بوره با دارم میه هرکس از اگر نظر با دلش گای قسم که میخونم ما همون هم قضم هم داستان درست هم قد کوتاه شد هم قد سیست اگر هم قد مفهومش باز هست خوبه اگر تفلیت بود از یادم نمی بانه دیگه حالا شاید بانه تا از انفای بازر برسمک.
بعضی از جوانان خود را عادت دادند تا میخانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخانیک میکنند، بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمیگیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند.
خب به نظر ما امی چی است که مثلا بعضی ها کسان از طریق میخانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشان گفته همیشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق میخانیک یاد میگیرن درس ها را. خب برش خیلی مشکل ساز میشه وقتی که از طرف مکتب که بیایه مثلا اینجا درسایش میخانیک باشه یادش نباشه. خب بر پنتونش مشکل ساز میشه وقتی از پنتون فارغ شوه. ولد امتحان کنکور کامیاب نمیشه چون او طریق میخانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از او که پنتون بیایه مثلا اگر مو هم کامیاب شوه، بعضی میگن از طریق چانس است. وقتی که پنتون بیایه خب در پنتون هم برش مشکل ساز میشه، درسا یادش نیست. هم تو وقتی که از پنتون باز فارغ شوند در جایی که میخواین کار کنن اونجا برن، باز برش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. خب بیاست طبعا در کنکور هم کامیاب شده نمیتون، در پنتون هم برش مشکل ساز میشه چون درسای مکتب کست مثلا مثل با درسای پنتون کست زنجیر داره، مثلا زنجیرهی میباشن با هم دیگه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما که به حساب ده قلم مال تاوان دادیم 50000 60000 دیده قوی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی
00420221 4601. دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای اینکه درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضی جوانان به جای ای که درس درست یاد بگیرن او را فقط از بر میکنن و میخانیک میکنن؟
مشخص است، چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس میخوانند، نه برای که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که با سواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم، در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره. شاید برای یک ساعت دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه، اما بعد فراموش میکنیم با آسانی او را. چرا؟ به خاطر که حک نشده در ذهن ما و حق نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخانیک کردن درس صرف شاید چند ساعت یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد، دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخوانه. ما اگر درست از صنف اول تا صنف دوازده مکتب را درست بخوانیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعد از اینکه از مکتب فارغ میشیم، اگر ما چهار سال پانسون یا یک فاکلته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخوانیم و در جریان چهار سال درس بخوانیم، همه روزه، اگر همه روزه درس نمیخوانیم، هفته وار درس بخوانیم، به گونه درستش هیچ نیازی نیست که ما درس‌ها را میخانیک بکنیم یا به شب امتحان درس بخوانیم. یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیازی نیست برای ما که بریم امتحان کانکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و حراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخانیک کنیم که امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم، شب امتحان یاد ما میاد که او امتحان از فردا یا یاد هفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم، وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس و حراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنابراین طبعا میخانیک کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخانیک میکنه یا از بر میکنه، یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا ساعت که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه، نه بالاخره علاقمندی وجود داره و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاعنامه هست در مکتب یا در پنتونم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخوانیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس آمادگی کنکور برای یک ماه، دو ماه یا سه ماه بخوانیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه یا مکانیک شوه، مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی یا مضامین دیگر در مکتب یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تخنیکی فیزیکی هست، مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده ها مضامین دیگه که در رشته های مختلف و تخصصی در پانتون وقتی ما در پانزه های مختلف میخوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه میخوانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سیمینار یا ارائه یک سیمینار درس بخوانیم یا بالاخره برای یک پرزنتیشن ارائه بکنیم در صنف یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که شاید چند روز بعد فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخوانیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخوانیک درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم در یک جای سر میخوریم با یک مشکل عمو درس در ذهن ما باشه، یا با استفاده از موشی و یادگیری در زمان مکتب یا پانتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم و با مشکل بر نخوریم.
خب استاد، میشه برای ما بگویین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوان ها چطور میتونن که به جای میخانیک کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه یادگیری در دانشگاه، اول باید برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم، باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پانتون یا دانشگاه در زمان درس دادن تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چه تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقت فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه در 90 دقیقه در پانتون لکچر میده، ما باید نکات مهم عمدهش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعدا اون را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت های من را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگه که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود یا بالاخره از روی خوانی بکنیم یا میخانیک بکنیم، از او بهتر است که از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و عار میدانیم که اگر پرسان کنیم در صنف، چه در مکتب چه در پانتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع عار و ننگ میدانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که کمات آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بدیم، دیگرها را هم فریب بدیم، اما تو 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پانتون هم به این گونه فارغ میشیم و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درستتر و بهتر درس میخوندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا ما میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پانتون برای 1 ساعت یا 2 ساعت خوبتر درس میتونم بخونم، یا شب ناوقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخونم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردیم ذهن ما آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته، این هم بسیار زیاد مهم هست. و همیشه درس مداوم و مستمر بخونیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخونیم، هر هفته درس بخونیم، هر ماه درس بخونیم. برای امتحان میخانیک کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سود ندارد.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخانیک کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر،
خداوند یار و نگهدار شما.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون تاریخ همین صنف‌ها تدریس می شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. به ادامه مطالعه تمدن‌های کهن در جهان، امروز استاد برای ما دو تمدن همجوار به کشور ما را تشریح می‌کند. این دو تمدن عبارت از تمدن هند و تمدن چین است. در شرح این دو تمدن ابتدا استاد ویژگی‌های تمدن هند و چین را بیان می‌کند و به ادامه آن خواهیم خواند که خصوصیات فرهنگی چقدر به غنای این دو تمدن افزوده و در شرایط کنونی کدام آثار و میراث تاریخی از آن به جا مانده است.
سال 1924 میلادی بود که باستانشناسان تانستن بقایای دو محل باستانی هراپا و موهنجودارو را در هند دریافت بکنند که قدامتشان تقریبا به 3000 سال قبل از میلاد میرسید. تمدن که اینا کشف کرده بودند به نام تمدن هراپا و موهنجودارو یاد میشه و در قسمت غرب سند این تمدن به وجود آمده بود. برعلاوه این تمدن کهن که بقایاش تا فعلا هم در این منطقه وجود داره و نشان میده که این تمدن یکی از تمدن‌های بسیار پیشرفته در زمانش بوده و بعد از این بالای هند در سال 1500 قبل از میلاد بود که اقوام آریایی آمدن و به طرف هند مهاجر شدن و در همین زمان بود که سیستم طبقاتی را اینا در هند به وجود آوردن که تقریبا 4 طبقه دیجا وجود داشت. یکی طبقه برهما بود که مربوط روحانیون میشد و ایستا بود که شامل تجاران میشد، کشتاریان یا جنگجویان و سودرا عبارت از همو طبقه کارگر هند بودند. آریایی ها موفق نشدند که تا ده هند یک حکومت مرکزی را ایجاد بکنند. بعد از او اخامنشی ها بالای هند حمله کردند که تا قسمت شمال هند گرفتند و بالاخره یونانی ها زمانی که حمله کردند و تمدن ها و مدنیت های یونان باختری قسمت های هند مورد سلطه خود و مورد حمله خود قرار دادند. بعد از این چندراگوپتا بود که مؤسس موریایی ها ده هند شد و ای توانست که حکومت مرکزی را به وجود بیاره و در مقابل یونانی ها قیام بکنه. از لحاظ فرهنگ مردم را گفت بزنین، در دین اینها مثل دین دنیای قدیم به خرافات و خدایان متعدد اینها باور داشتن که از جمله آگنی خدای آتششان بود و اندیرو هم خدای بارانشان محسوب می شد. اینا از لحاظ دینی به طبیعت و به حیوانات هم ایمان داشتن و اونا را هم یک تعدادشان پرستش میکردن. از لحاظ علوم در طبابت بسیار پیشرفته بودن و اعداد از 1 تا 9 و اعداد اشاری را هم میشناختن. به مقصد در مجسمه سازی اینا پیشرفت کرده بودن به خاطر که اینا مجسمه خدایان خود را میساختن و او را پرستش میکردن. از جمله پیشرفت های هنر اینا را که ما نام ببریم میتونیم در خرابه های موهنجودارو و هرافه را مشاهده بکنیم که اینا حمام ها داشتن، جاهای آب داشتن و حتی سیستم کانالیزاسیون داشتن و این شهر یا تمدن موهنجودارو و هرافه یکی از تمدن های بسیار پیشرفته بود که خانه هاش از خشت پخته ساخته شده بود و چندین طبقه ای هم بودن. این تمدن به اثر یک آتش سوزی از بین رفته بود که حتی زمانی که دانشمندا فعلا هم در مورد از این تحقیق میکنن قسم، یعنی بعض از جسدایی که به دست آمده بود به قسمی بود که حتی مثل ازی سوخته بود که در سر کدام شعای رادیواکتیو اینا سوخته شده باشن، ولی دلیل اصلی خراب شدن این تمدن تا فعلا به صورت دقیق روشن نیست. تمدن دیگه که ما بخواهیم مطالعه قرار بدیم برد از تمدن چین می باشه که خود چین در شرق آسیا موقعیت داره و یکی از تمدن‌های بسیار قدیم جهان به شمار میره. تمدن چین هم در اطراف دریای هوانگهو با میان آمد و اولین حکومت که در چین باستان با وجود آمد به نام شانگ یاد می شد که در سال 1500 قبل از میلاد با وجود آمد. در همین دوران بود که اینا موفق شدن سالنامه را بسازن، خط ایجاد بکنن و در ظروف سازی هم بسیار مشهور بودن. سلسله دوم حکومتی که در چین با وجود آمد به نام چو یاد می شد و اینا بین سالهای 1028 تا 256 قبل از میلاد حکومت کردن. بعد از یه دوره چین بالای چین حاکم شد که یکی از حکمرانای مشهورش به نام شی هوانگتی یاد می شد و این خود اولین امپراتور مقتدر اعلان کرد و در رشد و شکوفایی چین رول بسیار مهم را داشت. از لحاظ فرهنگی اگر ما در مورد مردم چین بحث بکنیم، خود آیین مردم چین از زمانه های قدیم قسمی بود که اینا آسمان و زمین و نیاکان خود پرستش میکردن و دو آیین تاو و کانفیسیوس هم دیگه وجود داشت که تاو بیشتر به محاسن زندگی و ترک خواهشات امر می نمود و کانفیسیوس به روابط اجتماعی و بین انسان ها زیاد امر میکرد و امی چیزا فعلا هم بالای زندگی اجتماعی چینی ها تا فعلا هم بسیار تاثیرگذار محسوب میشه. زمانی که سلسله هان در کشور چین به قدرت رسید، اما وقتی بود که بودایی ها به این کشور آمدن و دین بودایی به حیث مذهب اینا بسیار زود انتشار کرد. از لحاظ ادبیات اینا را نام ببریم، رسم الخطشان مشابه رسم الخط هیروگلیف بود که بعد از این رسم الخط اینا به کوریای جنوبی و ژاپن دیگر کشورها هم به زودی انتشار پیدا کرد. اینا کاغذ بر اولی بار کشف کرده بودند که در قرن اول میلادی موفق به کشف کاغذ شدند. به من قسم در زمان امپراتوری چوکی بود اینا نقشه های را ترتیب داده بودند از شهرهای خود و زلزله را اینا میتونستند توسط یک آلی که ساخته بودند تشخیص بدن و همچنان اینا یک دیوار بسیار بزرگ را که از ساحل بحر آرام تا به تبت بود ساخته بودند در دوران شی هوانگتی که تقریبا ساخت 100 سال در بر گرفت و این دیوار 7.5 متر عرض و 7.5 متر ارتفاع داشت و به خاطر دفاع در مقابل دشمنان این دیوار بزرگ ساخته شده بود که در جمع عجایب هفتگان جهان هم حساب می رفت و کسایی که کار میکردن و مثلا مریض میشدن در طول 100 سال طبعا اینا را در همون زیر دیوار گور میکردن.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز میشود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در صنف 11 هم استاد برای ما چین را در دو قرن متفاوت، قرون وسطا و قرن جدید بیان میکند. در این درس خواهیم خواند که از قیام دهقانان تا حکم روی مغلها بالای چین تا امروز این کشور چقدر دستخوش دیگرگونی و شگفتی شده است.
قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتن و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 618 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگ را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حالت فعلیش که هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تانستن تمام امیران محلی که در زمان وجود داشت ایره تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله تونگدس زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خب مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام هوانگچو به عهده داشت. این قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان هوانگچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا رو به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاغسیان نامیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهقانان ناکام بسازن و سلسله هوانگ شعور به پایان برسانند. بعد از سلسله تانگ در سال 960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و این هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاص به چین داشت و حملات بسیار زیادی را به طرف چین هم انجام داد، اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت، ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستن که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرن و تا سال 1271 میلادی بود که شهر بیجینگ تانستن به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنن و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلمی به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم به زیر اینا بخیزن. مردم زحمتکش که وجود داشت اونها را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و بزرگ مغول ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد میشه. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا تانستن که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردن. وقتی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره و دوره بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودن تانستن که از شمال افریقا بیاین و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنن و خواستن که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنن. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستاد تجارت بپردازن و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدن تا که با تجارت با چینی ها بپردازن. از جمله صادرات مهم چین در اون زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودن و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث ورده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا 3 قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1157 بود ورود اروپایان و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید، خاطر که از همی تجارت اونا فایده زیاد می بودن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود، اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودند که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتند. استخراج معادن مثل آهن، مثل طلا و نقره هم در همین زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود، بسیار زود تانست که به خود چین موفق به تولید شود. باروت هم و قطب نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردند و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال هم سلسله رویدادهای تاریخی صنف دوازدهم. در صنف دوازدهم استاد برای ما تاریخ دو کشور همسایه افغانستان، چین و تاجیکستان را شرح خواهد داد. در تاریخ چین، تاریخ کهن و موقعیت جغرافیایی این کشور مطالعه می شود و در بحث تاریخی تاجیکستان می خوانیم که این کشور در طول تاریخ دستخوش چه تحولات شده و این تحولات چقدر توانسته آینده سیاسی این کشور را رقم بزند.
کشور چین خودش از لحاظ استراتژیک در موقعیت بسیار حساس قرار داره و در تقاطع سه قاره آسیا و افریقا و اروپا موقعیت داره و سومین بزرگترین کشور دنیا به حساب میره. پایتخت جمهوری خلق چین شهر پکن یا بیجینگ می باشه و از جمله مراکز بسیار عمده از عصر کهن می باشه که تقریبا سابقش به 3000 سال قبل از میلاد هم بر می گرده. زیادتر مردم چین از نژاد هان می باشن و چون خود چین از زمانه های بسیار قدیم امپراتوری های مختلف دی ظهور کرده بود که از او جمله زمانی که اسلام آمد پیشروی هاش به طرف چین بسیار کمتر بود و نتانست که گسترش خود به طرف چین زیادتر بسازه و ولی در زمان عباسی ها بود که حکومت عباسی با خود کشور چین از راه های بحری و زمینی یک سلسله تجارت های را آغاز کردن و روابط تجاری بینشان برقرار گردید. زمانی که سلسله مغولی آمد و اونا حملات خود بالای تمام کشور آغاز کردن و خود سلسله عباسی را هم از بین بردن، در اینجا اینا تانستن که بالای چین هم حمله ور شوند که اکتاقان در سال 1230 میلادی دو برادرش چختای و طولی و پسران خود به طرف جلگه هوانگو در حرکت انداخت که اینا تانستن شهر کایفونگ به تصرف خیش در بیارن. شما در نقشه دیده میتونیم که ساحه که مغول ها گرفته بودن به رنگ زرد نشان داده شد که یک ساحه بسیار زیاد بود و خود امپراتوری چین هم دو شامل می شد. بعد از او زمانی که دوران معاصر آمد، دوره معاصر چین حکومت منچو بود که اینا زمام امور به دست داشتن و اینا با تجارت به اروپایی ها ادامه می دادن. اما اروپایی ها از این تجارتشان سوء استفاده کردن و خواستن که تریاک و مواد مخدر به چین انتقال بدن که ده همیجا بود یک جنگ معروفی که بین چینی ها و اروپایی ها صورت گرفت به نام جنگ تریاک یاد میشه که در بین سالهای 1841 و 1860 میلادی ای به وقوع پیوست. بعد از او در قرن 20 میلادی که بود حکومت های امپراتوری و بعدا جمهوری ملی چین آهسته آهسته به سر کار آمدن که از او جمله دکتر سون یاتسن بود که به نام پدر چین مدرن یاد میشه و رهبر انقلاب سال 1911 بود و همچنان رهبری حزب گومینتانگ به عهده داشت و ای به قدرت رسید که به نام پدر چین مدرن هم یاد میشه و اولین رئیس جمهور چین به شمار میره. بعد از این ده سالهای 1928 و اینا بود که انقلاب ها و شورش ها از گوشه و کنار کشور چین بروز میکرد و از او جمله یکیش هم خود شورش بود که به رهبری ماو صورت میگرفت و با بعضی از مبارزین دیگه که از جمله فرمانده جوده بود با هم دیگه ملحق شدن و خواستن که اینا ارتش صرف چین در چینکانگ شن پایگاهش بر اولین بار به وجود برن و میخواستن که تمام چین تحت سلطه خود بگیرن. ولی در پایان جنگ جهانی دوم که بود عملا دو تن چین وجود داشت، یعنی چین به دو قسمت تقسیم شده بود، یک قلمرو بود که زیر نظارت گومیندان قرار داشت و دیگه زیر رهبری حزب کمونیست چین که به رهبری ماو بود قرار داشت. بعد از این امریکا کوشش میکرد که به خود گومیندان کمک کنه و از لحاظ سلاح اینا اونا را مجهز میساخت، ولی حزب کمونیست که بود اینا دانسته بودن که مردم زیاد را به خود جلب بکنن و حمایت مردم اینا به خود داشتن. بالاخره بعد از جنگ هایی که صورت گرفت، کمونیست ها تانستن که در سال 1949 چین بدون مقاومت سقوط بودن و جمهوری خلق چین به وجود بیارن و ای در ماه اکتوبر بود که در میدان صلح آسمانی پکن جمهوری خلق چین توسط ماو تأسیس شد. ماو در طی مبارزات خود که انجام داده بود و تجربه ای که از قیام ها و اینا داشت، با وجود از او هم یک الگوی خاصی نداشت که از او استفاده کنه و می باعث شده بود که اوضاع چین اوقدر بسیار خوب به حساب نیاید. بعد از سال 1980 بود که روابط چین با کشورهای منطقه زیادتر شد، چون قبل از او روابط بین المللی چین به اساس ایدئولوژیکی بود و به اساس جنبه های اعتقادیشان صورت می گرفت. اما بعد از دهه 80 بود یا بعد از سال 1980 میلادی بود که اینا مبدا یا مبنای خود روابط بین المللی خود به اساس برابری نتایج عملی و کیفی زمان که استوار کردن، ای باعث شد که اینا در عرصه تجارت بین المللی و روابطشان قدم بسیار مهم را بردارن. کشور دیگه که ما میخواییم در موردش بس بکنیم عبارت از جمهوری تاجیکستان میباشه که تاجیکستان یک منطقه حاصل خیز در قسمت شمال افغانستان وجود داره که در کتاب های قدیم هم به نام اطراف رود جیهون و سیهون امی منطقه را به نام تاجیکستان یاد میکنند. در مورد مردمی سرزمین هنری فیلد میگه که تاجیکان مردم بسیار مشهوری هستن که در سراسر مشرق زمین اینا پراگنده شدن، نه تنها در افغانستان و ایران بلکه اینا دانستن که تا به تبت چین هم نفوذ پیدا بکنن و دو جهان وجود داشته باشن. اما تمدن هایی که بالای افغانستان حکومت کرده بود طول تاریخ زیادتر وقت اینا تانسته بودن که خاک تاجیکستان هم در تحت نفوذ خود قرار بودن. مثلا در قرن چهارم قبل از میلاد بود که اسکندر مقدونی سرزمین تاجیکان را دست گرفت و که همه قسمت ها شمال افغانستان می شد و بعد از او یک لشکر را از یونانیان و مقدونیان ایجاد کرد و 30,000 تنشان در 30,000 تنشان در امیجا ساکن شد که بعد از او امی مدنیت های یونان و باختری که بودن یک مکس از یونانی ها و خود افغان ها بودن که مدنیت ها بعد از او رشد کرد. خب بعد از اسکندر مقدونی همه قسم کوشانی ها و حکومت های دیگه که هون های سفید و افتالیس ها بودن، اینا هم دانستن بالای خود سرزمین تاجیکستان حکومت بکنن و از او جمله تاجیکستان از حمله مغول ها هم در امان نمان، بلکه مغول ها تانستن که تا قسمت های تاجیکستان هم برسن و آنها را هم تحت تاثیر خود قرار بدن. زمانی که در قرون معاصر در قرن 19 روسیه خواست که دامنه سلطه خود بیشتر بسازه و وسیع‌تر بسازه، به همین خاطر بود که به طرف جنوب حرکت کرد و مناطق بسیار مهم تاجیکستان که شامل خجند، اورا و توبه میشد، ای به شوروی سابق ملحق گردید. در سال 1921 بود که خود شوروی سابق یا روسیه تانست شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تحت اشغال خود قرار بده و این شهر در سال 1929 به نام استالین آباد نامگذاری کردن که بعدا در سال 1961 بود که دوباره به نام دوشنبه مسما گردید. بعد از اینکه نظام شوروی سابق در سال 1991 میلادی به فروپاشی رفت، در همین وقت بود که تاجیکستان توانست استقلال خود بگیره. البته شوروی زمانی که در افغانستان شکست خود، این روحیه را به کشورهای زیر استعمارش داد تا که اونا هم استقلال خود اعلان بکنه، و تاجیکستان هم از جمله همون کشورهایی بود که در سال 1991 میلادی توانست استقلال خود به دست بگیره.
امید که درس امروز تاریخ با شما در یادگیری مضمون تاریخ مکتب کمک کرده باشد. با امین امیدواری ساعت درسی نیز به پایان می رسد. خداوند یکتا نگهدارتان.